بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مسکت بودن تصرف بود. مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدند با توجه به جمع‌بندی ادله، چه اجر قبل العلم به تصرف بل عیبه، هنوز نمی داند این مبی معیوبه، اون موقع تصرف کرد. نه، ما دلیل نداریم تصرف مسکته، چون تصرفی که رضایت به لزوم بیع رو برساند مسکته. این نوع تصرفات رضایت رو نمی رساند، چون هنوز نمی دونه چه معیوبه. اما با توجه به روایتی که قبلن مطرح کردیم و در اون اومده بود این کان صوب و قائمن به اینه مرسله جمیل، اگر پیراهن تغییر نکرده باشد به همون حالتش مونده باشد میتونه فسخ کنه، اما اگر به همون حالتش نمونده باشد نمیتونه. اطلاق داشت نسبت به قبل العلم و بعد العلم. قبل العلم به تصرف به این عمل میکنیم، البته به بعد العلم هم عمل میکنیم به این، لاچن به اونجا دیگه نمیرسه، یه دلیل دیگری هم در بعد العلم به تصرف داریم. پس قبل العلم به تصرف، تصرف مغیر. اما بعد العلم به تصرف فقط اون تصرف مغیر نیست، حتی تصرفی که تغییر در مبی ایجاد نکرده، لاچن یدل علی رضا. بعد از اینکه فهمید این مبی معیوبه، باز تصرف میکنه. خب عرفاً بعضی از این نوع تصرفات نشون میده که نمیخواد معامله رو به هم بزنه، البته این لا یدل بر این که نمیخواد عرش بگیره، فقط یدلو بر این چه نمیخواد رد کنه، نمیخواد فسخ کنه. این تصرفی که به دلالت نوعیه، نوعاً این نوع تصرفات رضایت رو میرساند، یدلو بر اسکات حق ردش. این تفصیلی بود چه مرحوم شیخ داده. اما بعضی ها اومده بودن قید زده بودن، گفته بودن نه، حق رد مطلق نیست، یعنی شخصی که حق رد دارد تا مادامی که در مبی تغییر ایجاد نشده، نه این مطلق نیست، تصرف بکنه این حق ردش از بین میره، ولو تصرفش به شکل تغییر دهنده مغیر نباشه. اینا استدلالشون به اون تفسیری بود که برای حدث در خیار حیوان داشت، که حتی نگاه کردن رو هم حدث میدونست. خب در روایات خیار عیب اومده احدث شیئا نمیتونه پس بده، خب اونجا هم اومده احدث رو معنا کرده. و همچنین در بحث کنیز اومده که تا 6 ماه کنیز حق فسخ داره. خب تا 6 ماه کنیز در فروش کنیز، اگر معیوب در اومد، مثلا کنیزی بود که فهمیدیم حیض نمیبینه در حالی که در سن منتهیزه، تا 6 ماه این میشه فسخ کرد. خب این خیار عیب تا 6 ماه حتما تصرف کرده، پس معلومه این حق رد به تصرف ارتباطی نداره. این یعنی بر علیه افرادی که میگن باید اخبار رد رو قید بزنیم، میگیم نه، اخبار رد رو به تصرف میخوایی به قید بزنی، این اخبار بحث چنیز نشون میده چه نمیتونی قید بزنی. خیلی فی غایت البعد، طرف 6 ماه چنیزی رو گرفته باشد، حتی بهش نگفته بود باشد چه درو ببند، این مجسمه نخریده، چه نشون میده چه تصرفات جزئی، حتی تصرفاتی که عرفن تا 6 ماه از چنیز میشه، این مانع رد نیست، میتونه رد کنه. و همچنین ادله دیگری چه دیروزم خوندیم. پس اینی که بعضی ها اومدن گفتن نه، صرف احدث حدثن با توجه به تفسیری که در اومده لمس و نگاه کردن احدث حدثن مسکته، نه ما قبول نداریم. اون تفسیرم برای خیار حیوان است، قبلنم توضیح دادم معناشی. و اینم که بعضی اومدن گفتن که آقا اجماع دیگه، شما با اجماع چیکار دارید؟ اجماع تعبدیه، تصرف مسکت اجماعن، بیایید برای این اجماع دلیل عقلانی درست کنید، دلیل روایی درست کنید، اجماع تعبدیه. خب میگیم این اجماعی که شما میفرمایید کجاست؟ فقهایی که ما متن اجماعشون رو دیدیم، بعضی هاشون این است که گفتن لیدل لر رضا، چون این تصرف دلالت بر رضا می کند مسکته. پس ما اجماعی ندیدیم که تصرف مطلقا مسکته. این صرف ادعاست، شما می فرمایید ادعا، ما اجماع داریم که تصرف مسکته. نه، اون همون فقهایی که اجماع رو نقل کردن ادامه کلماتشون این است از باب این است تصرف رضایت رو میرساند. پس ما تصرفی که رضایت رو میرساند مسکت میدونیم. اینم نوعا بعد از علم بالعیب این نوع تصرفات میاد، اما قبل علم بالعیب تصرف نوعا رضایت رو نمیرساند، مگر تصرف مغیر باشه که اونم از باب رضایت نیست، اونم یه معیار دومیست، تغییر خودش مسکته. این قسمت ها بعد میاد، بعضی کلماتی از بزرگان در کتاب هاشون است درباره این مطالب نقل میکنه و توضیحایی میده. بحث جدیدی در این درس نیست. و فی نهوز ذالک کله، این چه این ادله بتونن قیام کنن لتقیید اطلاق اخبار رد، این ادله که در دیروز خوندیم، تفسیر حدث در خیار حیوان و اینکه حق رد نسبت به چنیز معیوب ساقط میشه با وطیش ولو قبل العلم، اینها و اطلاقات اجماعات، اینها رو بیاییم قید بزنیم، این ادله رو بیاریم قید بزنیم برای اطلاقات اخبار رد. اطلاقات اخبار رد یعنی چه؟ یعنی این چه این طرف حق رد دارد مطلقا، تصرف مانعش نیست. بله تصرف ید الله للرضا مانعشه، ولیکن تصرف مانعش نیست. اینو بیاییم بگیم نه تصرف مانعشه، قید بزنیم فی غایت البعد، فی نهوز این چه قید بزنیم، فی نهوز ذالک، خبر مقدمه، نظرون که بعد از سه سطر میاد مبتداست، مبتدای مؤخر. این که این ادله بیان این قدرت رو داشته باشن که قید بزنند اخبار رد رو، اخبار رد یعنی اخباری که حق رد میده برای این مشتری که مال معیوب در اومده، قید بزنن نظرون، خیلی جای اشکال است. خصوصا ما کان هازت تقیید فیه فی غایت البود، مخصوصا اونهایی که تقیید در اونجا در غایت بوده، قید زدن در اونجا، مثلا در کدوم نصوص، مثلا بیایم نصوص چنیز رو قید بزنیم، این نصوصی که اومده تا چنیز معیوب تا 6 ماه مشتریش حق رد داره، بیایم قید بزنیم بچیم که به این چنیز این مولا هیچ کاری نکرده، حتی نگفته درو ببند. خیلی بعیده. چند نص به رد الجاریه بعد از ستت اشهر، مثلا نصوصی که وارد شده میتونه جاریه رو برگردونه، یعنی کنیز رو برگردونه بعد از شش ماه وقتی معیوب در اومد، و همچنین رد الجاریه اذا لم یتعها، و میتونه جاریه رو برگردونه زمانی که وطی نکرده، و رد المملوک میتونه برده رو برگردونه ام از کنیز و رگ برگردونه من احداث سنه، اون عیوبی که در عرض یک سال میان. خب در عرض یک سال حتما تصرف کرده مولا در این کنیزی که خریده، در این بردهی که خریده، حتما بهش گفته کاری، گفته برو از بازار یه چیزی بخر، در رو ببند، اینجا رو تمیز کن، اینا رو حتما گفته. اینا رو بیاییم روایات رو قید بزنیم که اینا منظورشون این است تصرف نکرده تا یک سال حق داری، یا منظورشون این است تا شش ماه تصرف نکرده این کنیز و حق داری برگردونی، خیلی بعیده. پس اون ادله بیان قیدی بزنن نظرون، بل من اون غیر، فقط این نیست نظرون یا دو وچیه، اصلا ممنوعه، قید نمیتونن بزنن. این احادیث تا شش ماه حق رد داره، تا یک سال حق رد داره، این رو نمیتونن قید بزنن اون تصرفات، چون اگر قید بزنن میشه تخصیص مستحجن، چون یک سال برده اگر اون عیوب بیاد طرف حق رد داره الا تصرف کنه، قید تصرف، خب بگو حق رد نداری دیگه، چون به خیلی بعیده فرد مولا تا یک سال تصرفی نکرده باشد، اونم به این نه چه گفتم، اصلا تخصیص مستحجم میشه. باید اون روایات رو بر مورد شاز و نادر حمل کنیم، اون موقع شش ماه کنیز اگر حیز ندید در سنی که حیز دیده حق رد داری، مجر تصرف کنی، خب بگو حق رد ندارید، در شش ماه تصرف حتما میشه. میدونی شبیه چیه؟ شبیه یک لطیفه ای میگن، میگن به یه نفر امتحان میپرسیدن برای گزینش، از هر فردی پایتخت خود کشورشو میپرسیدن، به یه فردی رسیدن بهش گفتن که شما فلان رودخانه در فلان روستا اسمش چیه؟ این گفت بگو رد میکنیم دیگه، قبولت نمیکنیم، چرا دیگه بهانه میاری. اینجا هم شش ماه حق رد داره چنیزی که معیوبه، اما به شرط اینکه تصرف نکرده باشی، خب بگو نداری حق رد دیگه، خیلی ممنوعه، تخصیص مستحجم میشه، باید در اون مورد شاز دیگه حمل کنیم این روایات رو، خصوصا این معاقد الاجماع. این ادعایی که کردید معاقد اجماع این است کل تصرف مسکتون، خصوصا این ممنوعه، خصوصا منع برای این. فإن نقلت الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهره، اونایی که ناقلین اجماع هن مثل این سه بزرگوار، قد صرحوا في كلماتهم، در کلماتشون صریحا فرمودن به ان العبرة بالرضا بالعقل، اونی که معتبر معیار در مسکتیت این است رضا به عقد رو برساند، منظور از رضا به عقد رضا به لزوم العقد ها، چون اگر رضا به اصل عقد باشه چه اول انشائه، یعنی بحث اون وقت صحت و بطلان عقد میشه، ما در بحث خیار بحث میکنیم، آیا خیار رو مسکت میکنه یا نه، میگیم رضا به لزوم العقد خیار رو مسکت میکنه. فکأن دعوال اجماع وقعت من هؤلاء، این چه گفتن عبرت اون چه معتبر معیار رضایت به عقده، از این میشه این استفاده رو کرد چه ادعای اجماع واقع شده از اینها بر سقوط حق رد، به ما یدل علی الرضا من التصرف، به اون تصرفی که نشون میده این تصرف رضایت بر عقد داره، یعنی اونی که دلالت میکند از رضایت، دلالت به رضایت میکند از تصرف، اون تصرفات رو میجه این اجماع، خصوصا ابن زهره فی القنیه، خصوصا دیگه کلمات ابن زهره رو معنا کنه دیگه حرف ما رو میزنه، یعنی تصرف رو مسکت نمیدونه. همین تفصیلی که ما دادیم قبل العلم بالعیب بعد از علم بالعیب همونا رو میگه، حیث انه اختار ما قویناه من التفصیل، ایشون هم اختیار کرد و اونی که ما تقویت کردیم از تفصیلی که بین دو صورت علم به علم و جهل به علمه، و گفتیم در علم به عیب بعدش اگر تصرفاتی بکند که یدل علی الرضا حق رد ساقط، قبل العلم بالعیب تصرفات نه ساقط نیست، چون هنوز نمیدونه چه، اون مغیرات ساقطه. ما این تفصیل رو دادیم، ایشون هم همین حرف رو زده. الان مرحوم شیخ کلمات ابن زهره رو میرایه از قنیه، قال ابن زهره فرموده گدس سرو و قامسها پنجمین مسکتات رد، یعنی خامسا یعنی خامس و مسکتات رد، التصرف فی المبی، در مبی تصرف کنه. خب در مبی تصرف کنه، اونم هر تصرفی رو نگفته ایشون، اون تصرفی چی یدل علی الرضا باللزوم البی، خودش توضیح میده، الذی لا یجوز مثله الا بملکه، تصرفی که مثل اون تصرف جایز نیست ولا مجر نسبت به ملکش، یا جایز نیست مجر اذنی چه حاصل شده بعد الا اول اذنه حاصل الله، اینجا ویرگول بذارید، اون تصرفاتی که از طرف نمیاد شرعا مجر مالک باشه یا معزوم باشه، این نوع تصرفات بعد العلم بالعیب، این بعد العلم بالعیب متعلق است به اون التصرف، التصرف فی المبی بعد العلم بالعیب، فانه یمنع من الرد، این نوع تصرف اگر بتونی بکنی این دیگه نمیتونی رد کنی، فقط عرش میتونی بگیری، فانه یمنع من الرد لشیء، هر چیزی هم مبی معیوب باشه نمیتونی مبی رو برگردونی، چون تصرفی انجام داده ای چیه یدل علی الرضا، چون اون تصرف رو انجام نمیده مگر مالک و معزوم. بله لا یسکت حق المطالبه بالعرش، حق مطالبه بالعرش شما محفوظ، چه قبلا اینا رو هم خوندیم. خب استدلالش رو ببین، تصرف رو مطلقا مسکت نمیدونه، میگه لعن تصرفه و عرش، استدلال رو برای عرش میاره، اما اون استدلالی که برای عرش میاره نشون میده چه معیار مسکتیت رو چی میدونه، لعن تصرفه دلالت الرضا بالبی لا بله، این تصرف چه کرد؟ این نشون میده چه رضایت به بی داره نه رضایت به عرش، این تصرفات نشون میده چه دیگه پس نمیده، نه اینکه پس ما با تفاوت رو پس نمیگیره. خب این درست استدلال بر لا یسکت حق المطالبه بالعرشه، اما نشون میده چه معیار رضایت، چون تصرفش رضایت رو میرساند مسکت شده، اما چون این تصرف رضایت به عرش و نمیرسادت مسکت نشده. و چزا حکمه و چزا حکمه، همینطور حکم کرده، یعنی حکمه ابن زهره، ابن زهره همینطور حکم کرده، گفته مسکت میشه لو کان قبل العلم بالعیب، اجر تصرف قبل از علم بالعیب باشه، اما کان مغیرن للعین، اینجا فقط صرف تصرف نباشه، عینو تغییر داده باشه، به زیادت انفی در عین یه زیادتی حاصل کرده، مثل سبق رنج رزی کرده پارچه رو رنج کرده، او نقصان انفی یا در او نقصان ایجاد کرده، چلگت مثلا پارچه رو بریده، اینا مسکته. اما و این لم یکن چزاله، اما اگر این طوری نباشه، یعنی قبل العلم بالعیب تصرف کرده اما مغیر نبوده، فله الرد بالعیب، میتونه معامله رو به هم بزنه، فسخ کنه، اذا علم ما لم یکن، وقتی فهمید، اذا علم العیب، اینجا البته یه استثنایی است به دلیل خاص، ولو تصرف مغیر نیست. طبق قاعده باید میتونست فسخ کنه، میتونست رد کنه، ولیکن ادله خاصی داریم این مورد استثناست. ما لم یکن امتن فیتوها، مادامی که مبی چنیزی نباشد که تصرف شما هم وطیه اون چنیز باشه، اون موقع فانه یمنع من ردها، نمیتونی اون چنیز رو دیگه برگردونی، اون امر رو برگردونی وقتی وطی کردی، ولو مغیر نشده، حتی چنیز باکره هم نبوده، مغیری نشده، به هر چیزی از عیوبم باشه نمیتونی برگردونی. الا الحبل، مگر عیب حاملگی چنیز باشه. وقتی چنیز رو شما خریده اید حامله بوده، حامله بودن خودش معیوبیت برای چنیزه، چون تا حامله هست دیگه شما نمیتونید از اون چنیز بچه دار بشید و این نمو برای شما دیگه نیست، چون ولدم برای اون قبلیه دیگه. اینجا میتونید ولو چنیز رو مشتری وطیم کرده باشد میتونه برگردونه، در عیب حاملگی میتونه برگردونه. البته یه بحثی است بعدن خواهد اومد که ماهیت عیب چیه، اونجا بحث خواهیم کرد، همه این مصادیق هم هست. انتها کلام. وقد اجاد فی مستفاده من الادله، اینجا مرحوم شیخ از ابن زهره خوشش اومده. خیلی وقتا مرحوم شیخ به ابن زهره زیاد اهتمام نداره، مخصوصا به اجماعاتش. اجماعات ابن زهره رو اجماعات علالقاعده میدونه، نه تحقیقی. به همه خاطر ولی اینجا خوشش اومده، میگه ولقد اجاد فی ما استفاده من الادله، اون طوری که از ادله استفاده کرده خیلی خوب فرموده. خب متن دومی چی میاره؟ و ها چی همین المبسوط ایزن؟ ببین مبسوط چی میگه. ان تصرف قبل العلم لا یسکت به الخیار، ایشون میگه تصرف قبل العلم خیار با او ساقط نمیشه. خب این با حرف ما یه مقدار منافات داره، ما گفتیم در یک صورت ساقط میشه، اون تصرفی که مغیره ساقط میشه، به همین خاطر شیخ تو تبیین میکنه، میگه لاچن لاچن صرح به ان السبق و قطع الصوب یمنع من الرد، خودش صراحتا فرموده در این که رنگ کردن مبی، بریدن پارچه مانع رده، پس باید اون چه گفت تصرف مانع ساقط نمی کنه رد خیار رو قید بزنیم، تصرف غیر مغیر ساقط نمی کنه. فاطلاق تصرف قبل العلم، این مطلقا گفت تصرف مسقط حق رد رو ساقط نمی کنه، این اطلاق رو باید حمل کنیم بر غیر مغیر، اون تصرفاتی که تغییر دهنده نبوده. خب آخرین نکته ای که در اینجا هست، در کتاب مقنعی شیخ مفید و مبسوط شیخ طوسی یه جمله اومده که در اون جمله بین عتق و تدبیر و هبه، عتق یک طرف، تدبیر و هبه یک طرف، فرق گذاشته شده. شما برده ای رو خریده ای، آزادش میکنی، بعد میفهمی معیوب، اینجا نمیتونی فسخ کنی چون آزاد کرده ای، میتونی عرش بگیری، از اون فروشنده عرش برده رو بگیری. اما اگر برده رو هدیه کرده، هبه کرده ای به فردی، مثلا فردی چه میتونی برگردونی دیگه، یا تدبیر کرده ای، این برده ای چه خریده ای بعدم فهمیدی معیوبه، تدبیر یعنی بهش صیغه تدبیر خونده ای چه انت یا حرون تو برا حیاتی، بعد من مردم تو آزاد. خب البته تدبیر تا طرف مدبر زنده است میتونه از تدبیرش برگرده، اینا عقد جایزی هم، تدبیر هم هبه هم، اما اتک دیگه گذشت. این دو بزرگوار فرق گذاشتن بین عقد جایز و لازم، گفتن اگر بعد از این چه خریدی ما این مال رو، این برده رو خریدی، اگر عقد جایز صورت گرفته، شما این تصرف شما مسکت نیست، میتونی فسخ کنی حقتو. اول اونو هبه رو پس بگیر، تدبیر رو لغوش کن، بعد بیا برده رو بده و پولتو بگیر. اما اگر عقد لازم باشه یا انشاء لازم باشه مثل عتق، اونجا نمیتونی. پس بین جواز لزوم فرق است. تصرفی که شما ای مشتری انجام دادید، اگر تصرف جایز باشه، جایز در مقابل لازم، یعنی میشه اون تصرف رو لغو کرد، میتونی پس بدی، فسخ کنی اگر معیوب در اومده. اما تصرفات تو نه لازم باشه مثل عتق، نمیتونی. مرحوم شیخ اینو قبول نداره، میگه به جواز و لزوم اینجا کار نداریم. خلاصه کار این آدم چه عتق کرده، آزاد کرده، چه تدبیر کرده، چه مثلا هبه داده، کار این آدم طوریست این مبی رو از حالت ابتدایش خارج کرد. حر شده، برده بوده، اون موقع مالکش زید بوده، الان بخشیده شده، مالکش عمرو شده. اون موقع برده خالص بوده، الان در شرف آزاد شدن مدبر شده، عبد مدبر در شرف آزادی، منتظر بولاش به میر آزاد بشه. خب اینا پس فرق میکنن، قائما به نفسها نیست. البته خب این نحو قائما به نفسها رو معنی کردن، انگار به اعتبار مالک میخواییم بگیم این عوض شده یا نه، خودش تغییر نیافته، مالکش چون از عوض شده میگیم پس خودش تغییر یافته. این یه مقدار حرفای قابل تأملیه. در این حال اینا رو شیخ میگه نباید فرد بذاریم. لزوم و جواز اینجا مؤثر نیست، مؤثریت تغییر و عدم تغییر. و ظاهر المغنى و المبسوط انه اذا وجد العیب، وقتی عیب رو پیدا کنه این مشتری، بعد عتق العبد، بعد از اینکه برده رو آزاد کرد، فهمید که این برده برده ای که خریده بود قبلا و الان آزاد کرد، این برده معیوب بوده یا کنیز معیوب بوده. لم یکن له ردهما، چون آزاد کرده نمیتونه رد فسخ کنه اون معامله قبلی رو، چون دیگه آزاد کرده، مرغ از قفس پریده، اما عرش میتونه بگیر. و اذا وجده بعد تدبیرهما، اما اگر این عیب رو بعد از این که این چنیز و این برده رو مدبر چرد پیدا چرد یا هبه چرد پیدا چرد، کان مخیرن بین رد، مخیرن این اختیار داره، مخیرن به او شر اختیار داده، مخیر یعنی شر به او اختیار داده، چه رد کنه یا عرش عیب بگیر. خب پس میبینید این جمله نشون میده بین عتق و اون دوتا فرق هست، و فرق بین هما و بین العتق، بین تدبیر و هبه و بین عتق فرق گذاشتن این دو بزرگوار، که به جواز رجوع فیهما دون العتق. اگر برده یا چنیز معیوب در اومد، در این بحث هبه و بحث تدبیر میشه رجوع کرد، یعنی رجوع کرد و سمن رو گرفت، یعنی فسخ کرد، دون العتق، در عتق نمیشه. خب اینجا مرحوم شیخ میگه این حرف درست است. اولا این تصرف هر ستاش تصرفی است یدل علی رضا. اینو شیخ نباید این دلیل اول رو میگفت، چون بحث ما در قبل العلم به عیب، قبل العلم به عیب چه تصرف یدل علی رضا مسکت نیست، اون بعد العلم، قبل العلم بالعیب تصرف مغیر مسکته، باید همونو میگفت که این تغییره، یعنی عرفاً تغییر کرده. درست از لحاظ فلسفی نگاه کنیم مبی تغییر نکرده، اما برده ای که آزاد شده عرفاً تغییر کرده، برده ای که مالکش عوض شده قایمن به نفسه عوض شده دیگه، عرفاً این طوری میگه. البته ممکنه شما قبول نکنید، ما هم قبول نمی کنیم که وصفی که به دیگری ربط داره بیاییم بگیم برده عوض شد، برده چه عوض نشد، ماله چه برده عوض شد. در هر حال یرده، این حرف این دو بزرگوار رو رد میکنه، این تفصیلی که اینها دادن، ما ان مثلهما تصرف یوزن بالرضا، کاش اینو نمیگفت، مثل تدبیر و هبه یک تصرفی سه رضایت رو میرساند. خب برساند، این قبل العلم بالعیبه، محل بحث ما بعد العلم نیست. چه؟ چون ببینید اینا قبل العلم بالعیب مطرح کردن، وجد العیب بعد اتک و ازا وجده بعد تدبیره ما، عیب رو بعد از این کارهاشون پیدا کردن. اونجا تصرف راز دل بر رضایت چه مسکت نیست در اونجا. در هر حال یرده مرسلت و جمیل، این استدلال دومشه. مرسله جمیل این حرف تفصیل این دو بزرگوار رو تفصیلشون، یرده این فرق را، فرق بین اتک از یه طرف تدبیر و هبه از طرف دیگه، این فرق رو رد میکنه این مرسله جمیل. چرا رد میکنه؟ میگه ببینید اینا ادعا هستن، هایشون میگه فإن العین مع الهبه و التدبیر غیر قائمت، وقتی مالو بخشیدی یا برده ای رو تدبیر کرده دیگه عرفاً میتونیم بگیم این در حالت اولیه نیست، عوض شد. خب آخه یه فرق حکمی هم با هم دارن. میگه و جواز و رجوع و عدم و لا دخل له فی ذلک، این چه جایزه تو رجوع کنی در عقد جایز مثل هبه و تدبیر، یا رجوع نکنی مثل عتق، این دخلی نداره در این موضوع ما چه مسکت رد یا نه. میگه ولذا اعترض علیهم الحلی، به همین خاطر ابن ادریس حلی هم بر این شیخ مفید و شیخ طوسی اعتراض کردن، با یه مثال نقضی اعتراض وارد کردن که آقا لبا به ما لبا اهو به خیارن، اگر این کالایی که خریده فروخته به خیارن فروخته، یعنی یه بیع انجام داده، یه وقت بیع لازم انجام داده، یه وقت بیع جایز، هنوز بیع خیاریه، بعد فهمید که این کالایی که خریده بود و الان فروخته، این کالایی که الان دیگه نقل داده ولاچه نقل بالخیار داده، فهمید این معیوبه. خب فقها اینجا گفتن حق رد نداری دیگه، چون مرغ از قفس پریده دیگه، از دستت خارج شده. با اینکه اینجا شما حق رجوع دارید، از خیارت استفاده کنی، برگردونی، بعد به طرف بدی بایه اولی و ثمنتو بگیری، ولاچه اینجا اینطوری نگفتن، گفتن چون فروخته ای، ام از این چه فروشت بیع بالخیار باشه یا بیع بدون خیار باشه، چون فروخته ای دیگه حقت ثابته، میتونی فقط عرش بگیری. من نه لم یقل احد من الامه، شخصی از امت نگفته به جواز ردهی نیزه، فقط جایز عرش بگیری. بعد ما ذکر، بعد از این حرفایی که گفته ان الذي يقتضي اصول المذهب، اونی که اصول مذهب اقتضا میکنه اینه، ان المشتری اذا تصرف في المبي، اگر مشتری در مبی تصرف کنه، فانه لا يجوز له الرد، نمیتونه برگردونه. خب اینجا هم تصرف کرده دیگه، ولا خلاف في ان الهبه والتدبير تصرف. خب البته اینجا یه مقدار خلط شده بین فرض تصرف قبل العلم بالعیب و بعد العلم بالعیب. ما اون بزرگوار شیخ مفید و شیخ طوسی قبل العلم بالعیب رو مطرح میکنه، شما نباید با بحث تصرف وارد بشوی، چون تصرف چه مسکت نمیدونیم اون در قبل العلم، تغییر رو مسکت میدونیم. در هر حال فتعمیم الاکثر، این چه اکثر و فقها اومدن تعمیم دادن برای تمام افراد تصرف، یک تعمیم این چه تصرف مغیر چه غیر مغیر تعمیم بدیم، بیایم از یه طرف دیگر هم تعمیم بدیم، تصرفی که یدل علی الرضا، تصرفی که لم یدل علی الرضا، تصرفات جزئی، همه اینها رو تعمیم بدیم، بدیم اینا مسکتن، حق رد رو از بین میبرن. ما تعمیم لما بعد العلم و ما قبله، بیایم یه تعمیم دیگری هم بدیم چه این تصرف بعد العلم بل عیبی باشه چه قبل العلم بل عیب مشکلون، این تعمیم دادن مشکله. والعجب من المحقق ثانی، خیلی جای تعجب است از محقق ثانی. ایشون دو تا حرف متناقض گفته، اومده گفته چه آیا با هبه جایزه، هبه مثلا به غیر زیارها، آیا حق رد ساقط میشه یا نه؟ اونجا گفته نظرون، آیا ساقط میشه یا ساقط نمیشه نظرون. خب یعنی با هبه جایزه میخواد بگه چه نه ممکنه بیاییم بگیم ساقط نمیشه، با این چه در جای دیگری تصریح کرده چه کل تصرف مسکتون. والعجب من المحقق الثانی انه تنظر، گفته نظرون فی سقوط الخیار بالهبت الجایزه، ما تصریحی فی مقام آخر، با این چین بزرگوار در یه بحث دیگری صراحتا فرموده به ما علیه الاکثر، اونی که اکثر فقها قائلن، اکثر فقها به چی قائلن؟ به اینکه کل تصرف مسکتون. خب آقای محقق ثانی چرا متناقض حرف میزنی؟ اگر کل تصرف مسکتون، هبه دادن هم چه تصرف، این جواز الهبه مشکل تصرف رو حل نمیکنه. خلاصه تصرف کرده ای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.